بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 231، سطر 22، استاد مروی، جلسه 56، مورخه 5/11/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا صلی الله علیه و بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الثانی فلان المستفاد من النسخ و الفتوا کما عرف کون التصرف مسقطا فعلیا. عرض شد که بحث در این است که آیا تصرف بایع در سمن مسقط خیار بایع است در بیع شرط یا نه. کلماتی رو شیخ انصاری از مقدس اردبیلی علامه بحر العلوم و صاحب جواهر نقل کردند. کلمات مقدس اردبیلی و علامه بحر العلوم رو رد کردند. در بحث امروز سه اشکال به کلمات صاحب جواهر دارند و با ذکر این سه اشکال امر چهارم تمام میشه که قسمتی از عبارت دیروز هم مونده بعد تطبیق میکنه. اشکال اول این است که میفرمایند صاحب جواهر در ضمن کلماتشون که مناقشه و اشکال می کردن به نظر علامه بحر العلوم فرمودند اگر در بیع شرط حق خیار برای بایع بعد از رد ثمن باشد، خب زمان رد سمن هم که معلوم نیست، پس لازم میاد مبدأ خیار و مدت خیار مجهول باشه و جهالت مبدأ خیار سبب می شود که بیع غرری باشد و بیع باطل بشه. شیخ انصاری می فرمایند این کلام صاحب جواهر اشکال داره، خلاصه اشکالش این است که در باب بیع شرط، چون محدوده زمانی رد ثمن مشخص شده است، یعنی در خود عقد گفته شده است که از لحظه خواندن عقد تا یک سال مثلا اگه ثمن رو رد کرد حق الخیار داره، چون محدوده زمانی مشخص است و در این محدوده خاص بایع میتواند بیع رو فسخ کند، پس بنابراین جهالتی در رابطه با مدت خیار وجود نداره، لذا به غرری نخواهد شد. بعد در زیل این اشکال یک کلامی رو از علامه در تذکره نقل می کنند که توضیحش رو در متن کتاب ذکر خواهیم کرد. این یک اشکال به صاحب جواب. تقریبا محدودش معلومه، با تحقیقا محدودش معلومه فرق داره. این میگه یک سال، یعنی از الان تا آخر سال، ولی محدوده درو از من حق الخیار دارم تا محدوده درو. محدوده درو نهایتش سر 3 ماه دیگه خواهد بود، 3 ماه و 10 روز خواهد بود، 3 ماه و 15 روز خواهد بود، منتها معلوم نیست. الان منتها معلومه، میگه از الان تا 1 سال. لذا همونجا اگر بیاد قدر مطیعت منه آخرین نهایت فصل درو رو فرض کنه، بگه آخرین نهایت فصل درو 5 ماه دیگه، بگوید آقا از الان حق الخیار دارم تا 5 ماه دیگه، حرفی نیست، منتها مشخصه. ولی الان در او بحث منتها مشخص نیست، ممکنه 5 روز زودتر، ممکنه 5 روز دیرتر، منتها از الان برای مشتری مشخص باشد، مشتری خودش تطبیق میده، اما میگه نعم اما میگه لا. ولی اگر آمد گفت منتها حسده، منتها درو گندمه، خب چه میدونه که آیا بعد از 3 ماه دنبالش میاد پول ازش میگیره تا آمادگی برای 3 ماه پیدا کنه، یا بعد از 3 ماه و 10 روز، یا بعد از 3 ماه و 15 روز، یا بعد از 3 ماه و 20 روز. لذا اونجا منتها ابدا مشخص نیستش، معلوم نیست. در هر وقتم که بیاد مطالبه کنه، چون منتها مشخص نیست، دعوا و نزاع در میگیره. ولی اینجا چنین نیست، از الان میگه الا 1 سال، مشخصه تا نوروز سال آینده این حق برای این آقا ثابت خواهد بود. پس مبدا و منتها مشخصه، در این محدوده میتواند بیاد مطالبه حق کنه. فلا غرنه، عرض کنم که فلا جهالته، فلا غرنه، ولی در اونجا منتها مشخص نخواهد بود. درست مثل باب خیار حیوان، مگه خیار حیوان که 3 روز طرف خیار حیوان داره، از اول امروز تا آخر 3 روز در هر لحظه مبدا مشخص، منتها مشخص، در هر لحظه بیاد این آقا بگه فسخت و میتونه حیوان رو پس بده، پولش رو بگیره. حالا در کدام لحظه این کار رو میکنن ما نمیدونیم، لحظه اول، روز اول، لحظه دوم، هر روز 24 ساعت چند دقیقه، چقدر ثانیه میشه، جهالت در بین ایناست. باشه، مبدا و منتها مشخصه. اینجا مبدا و منتها مشخص، جهالت در بین، در این محدوده این حد ضرر نمیزنه. در اون مثال شما منتها مشخص نیست، لذا جهالت خواهد گرد و رو میشه. دقت کنید. اشکال دوم، به کلام صاحب جواهر این است که صاحب جواهر در ضمن کلماتشون وقتی خواستن ثابت کنند که در بیع شرط از لحظه وقوع عقد بایع خیار دارد، نه از لحظه رد ثمن، برای این کلامشون استشهاد کردن به نظر عرف، فرمودن عرف هم در بیع شرط حکم می کند که خیار برای بایع از لحظه عقد است. مرحوم شیخ به استشهاد صاحب جواهر به نظر عرف اشکال دارد. قبل از بیان اشکالشون یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنیم. خیارات کلن بر دو قسم است. یک قسم از خیارات زمان و مدتش به جعل شارع است، مثل خیار حیوان، و قسمی از خیارات زمان و مدتش به جعل و قرارداد متعاقدین است، مثل خیار شرط. ممکن است متعاقدین یک روز خیار شرط قرار بدن، ممکن است 100 روز. جعل خیار شرط به دست متعاقدین است. خب بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می‌فرمایند در بیع شرط مدت خیار به جعل متعاقدین است. از چه زمان تا چه مدت بایع خیار دارد، متعاقدین باید این جعل و قرارداد رو داشته باشد، و در فرض ما خود متعاقدین شک دارند یا اختلاف دارن، نمیدانند یا نزاع دارند که جعل خیار رو از لحظه عقد قرار دادن یا در لحظه رد ثمن، خود متعاقدین اختلاف دارن. عرف از کجا فهمید که این جعل خیار از لحظه عقد بوده است؟ عرف که علم قیب نداره اینجا. پس نتیجه این که استشهاد برای مبدأ خیار به نظریه عرف یه استشهاد صحیحی نخواهد بود. اینم اشکال دوم به صاحب جواهر. بله، جایی که مبدأ مشخص باشه ما نیاز به نظر عرف نداریم. مثلا مبدأ مشخصه، وقتی مبدأ مشخص بود هم متعاقدین هم قاضی به همون تشخص مبدأ تمسک میکنن. مثلا عقدنامه نوشته شده، متعاقدین مبدأ رو مشخص کردن. دیگه این ما به عرف مراجعه کنیم یعنی چیه؟ نیازی نداریم به عرف مراجعه کنیم. خب مگه تنقیح مناط؟ الان شما میگید تنقیح مناط. تنقیح مناط یعنی در جایی که ملاک یکی باشه. دو تا فرض متعارض رو مطرح کردید. تنقیح مناط معنا نداره. یک جا متعاقدین مشخص میکنن، میگن از لحظه عقده، یا میگن در جعل خیار از لحظه رد ثمنه. جایی که متعاقدین مشخص نکردن، عرف مگر ولی متعاقدینه؟ عرف مگر شارع است؟ عرف چیه که بیاد بگه خیار برای بایه ثابت است از لحظه عقد؟ حاضرین؟ بله. البته در فقه سنتی نه، مگر در فقه غیر سنتی، مثلا فقه روشن فکری، مثلا یه چیز اینجوری. بله خیلی. حالا دقت کنید، اصلا تنقیه منات، تنقیه مناتی در بین نیست. اشکال سومی که ما میخواییم برسونیم طرف این روی معنا نداره که ما که نمیتونیم متعاقدین رو به یه چیزی برسونیم. ما باید ببینیم متعاقدین حین الان چیکار کردن. وقتی گفته به تو و اشتری تو، خیار شرط رو ذکر کردن، چه کردن در اون وقت؟ آیا خیار شرط رو از لحظه عقد قرار دادن یا خیار شرط رو از لحظه رد قرار دادن؟ ما که نمیتونیم، یا عرف که نمیتونه بگه حالا که معلوم نیست پس ما بیاییم متعاقدین رو به یه چیزی برسونیم، که معنا نداره که ما متعاقدین رو به یه چیزی برسانیم، معنا نداره. اگر مورد اختلاف قاضی باید احراز کنه، اما خیار از لحظه عقد بوده اما خیار از لحظه رد ثمن بوده. اگر قاضی احراز نکرد یجب مصالحه بین اینا برقرار کنه، الزام به صلح بینشون بکنه. پس اینکه عرف بیاد بگه ما طرف این رو به یک جایی برسونیم، لذا بیاید تو هوایی بگیم آقا از لحظه رد ثمن بوده است یا از لحظه عقد بوده است، این معنا نداره. دقت کنید، اشکال سومی که شیخ انصاری به صاحب جواهر دارند این است که صاحب جواهر برای این که ثابت کنند از لحظه عقد در تمام مدت بایه حق حق خیار داشته است تمسک کردند به نظریه که اصحاب مطرح کرده بودند در رد شیخ طوسی. شیخ طوسی فرموده بود در زمان خیار بایع و مشتری مالک نمی شوند. اصحاب گفتند در بیع شرط روایاتی داریم که میگوید از لحظه عقد بایع و مشتری مالکند، در حالی که از لحظه عقد بایع خیار داره. پس معلوم شد در بیع شرط خیار بایع از لحظه عقد است. این کلام صاحب جواهر. شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است بگوییم این استشهاد اصحاب در رد شیخ طوسی به روایات باب خیار شرط هیچ ارتباطی به این بحث ما نداره و ثابت نمی کنه که از لحظه عقد بایع در بیع شرط خیار داد. چطور ربطی به این بحث نداره؟ برای توضیح این اشکال هم باید مقدمه ای رو عرض کنم. مقدمه این است که خیاراتی رو که متعاقدین جعل می کنند بر دو قسم است. ممکن است متعاقدین خیار رو جعل کنند از لحظه عقد که بهش میگیم خیار متصل به عقد، و ممکن است متعاقدین خیار رو جعل کنند منفصل از عقد، یعنی بگویند کتاب رو فروختم تا یک هفته دیگه حق خیاری نیست، هفته آینده روز یک شنبه من حق الخیار داشته باشم. اینجا مشهور علما میگن این خیار منفصل از عقد صحیح است و حکم اینجا این است که از لحظه عقد تا روز یک شنبه بعد عقد لازم میشه. مشتری مالک کتاب میشه، بایع مالک پول میشه به ملک لازم، در روز یک شنبه آینده عقد میشود جایز. این مقدمه توضیح اشکان. شیخ انصاری میفرمایند از سیاق کلمات شیخ طوسی استفاده می شود که حتی در خیار منفصل شیخ طوسی می گوید از لحظه عقد در کل این هفته بایع مالک ثمن نمی شود تا وقتی روز یکشنبه تمام شود. تا وقتی روز یکشنبه تمام بشه. اصحاب در خصوص این مورد فرمودن نخیر، روایات به شرط میگوید اگر زمان خیار منفصل باشد در یه هفته بعد از عقد بایع مالک ثمن می شود. پس محل استشهاد در خصوص این مورد است و اصحاب نمی خوان بگن در کل موارد بیع شرط خیار بایع از لحظه عقد است. با ذکر این نکته امر چهار دوباره بگو خون، این چیزی نمانه فرصت کمه، بعدا من خدمتتون هستم هر توضیحی که داشتید یا اشکالی که بر ما یا بر شیخ انصاری داشتید ما گوش میکنیم. و اما ثانی و اما بله مطلب دوم، عرض شد شیخ انصاری فرمودن به کلام سه نفر از بزرگان ایراد دارن. اول استظهاری بود که مقدس اردبیلی داشت، اشکالشو ذکر کردن تمام شد. و اما ثانی، اما دوم کلامی که مرحوم علامه بحرالعلوم در کتاب مصابیح داشت، به کلام ایشون هم اشکال دارن که توضیحاتش در جلسه گذشته عرض شد. صاحب مصابیح می فرمودن از لحظه رد ثمن بایع خیار دارد، در گذشته بایع خیار نداره، لذا تصرفاتش اشکال نداره. مرحوم شیخ می فرمایند ما قبلا گفتیم اگر قبل از رد ثمن بایع بگه اسقط تو، این گفته بایع حجت، خیارش اسقاط میشه. تصرفم یه مسقط فعلی است، پس باید بگید اگه قبل از لحظه عقدم کسی تصرف کرد این تصرف مسقط فعلی حساب بشه. و اما ثانی، اما کلمات مرحوم علامه بر علوم اشکالش اینه، فلان المستفاد من النص والفتوا، به طور کلی نکته رو که همه قبول دارن، اون چه استفاده می شود از نص و فتوا کما عرفته در باب خیار حیوان و خیار مجلس، کون و تصرف مسقطا فعلی، یا اینه که قبول داریم تصرف مسقط فعلی است، کل قولی یسقط الخیار، خیار رو ساقط میکنه، فی کل مقام یصح اسقاطه بالقول، در هر مقامی که صحیح باشد اثبات اون خیار به قول، فعلا قائم مقام قول می شود، تصرف مسقط فعلی است. این که این مقدمه رو که همه قبول دارن و ظاهر عدم الاشکال، ظاهر این است که هیچ اشکالی وجود ندارد فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرد. اینجا می فرمان عدم الاشکال. در سابق در ابتدای این صفحه در اول امر رابع فرمودن این که آیا قبل از رد اگر گفت اسقطتو اسقطتوش معتبره یا نه، دو تا احتمال درش، یه احتمال اینه که ایشون تایید کردن فرمودن اسقط توی قبل از رد، عرض کنم که صحیح هست و خیار رو ساقط میکنه، توجیه هم کردن چون که این آقا مالک متمکن از جعل سبب است، تمکن از جعل سبب موجب تمکن از جعل مسبب است، پس قبل از رد سمن گویا تمکن دارد از این که سمن رو تهیه کنه به مشتری تقدیم کنه، بیع رو فسخ کنه، لذا اسقط تو گفتنش معتبره. اینجا دیگه با صراحت نظرشون رو بیان میکنن و ظاهر عدم الاشکال، ظاهر این است که هیچ اشکالی وجود نداره فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرد. قبل از رد ثمن اگر بایع بگه اسقط تو، این قولش معتبره، خیار ساقط میشود. پس بنابراین اگر قبل از رد ثمن تصرفی هم کرد، این تصرف مسقط فعلی باید حساب بشه. این اشکال اول به کلام بحرالعلوم. اشکال دوم، هذا ما ان حدوث الخيار بعد الرد. مرحوم شیخ میفرمایند شمای صاحب مساوی مرتب میفرمایی خیار حادث میشود بعد از رد ثمن. این مسئله مبنایی است، طبق یک مبنای مسئله درسته، طبق مبانی دیگه درست نیست. طبق یک مبنا این است که مبنای اول این بود که از لحظه عرض کنم به حضور شما که حصول عقد، در حقیقت طرف حق الخیار ندارد، حق الخیار بعد از رد ثمن پیدا می شود، ولی سایر موانی که این نبود. احتمال دوم از احتمالات خمسه این بود که از لحظه عقد بایع حق الخیار داره، فقط وقت اعمال خیارش لحظه رد ثمن است. هازا مع ان حدوث الخیار بعد الرد، حدوث خیار بعد از رد که شما یه صاحب مسابقه ای رو مسلم گرفتید، این مبنیون علی الوجه الاول المتقدم من الوجوه الخمسه، این مبنیست بر اون احتمال اول از احتمالات خمسه. فی مدخلیت رد فی الخیار، این که رد سمن در تحقق خیار دخالت داره، این احتمال اول بود. سایر احتمالات، احتمال دوم این بود که نخیر از لحظه عقد بایع حق خیار داره، لحظه اعمال خیار لحظه رد سمن است. ولا دلیل علی تعینه، ما دلیل نداریم که بی شرطهای متعارف بین مردم رو حمل بر این احتمال اول کنیم، و دلیلی نیست علی تعینه، در تعین این احتمال اول در بی خیار متعارف بین مردم حتما این بی الخیار رو ما حمل بر این احتمال اول کنیم. بله ظاهر من عبارت غیر واحده، بلکه در گذشته اشاره کردیم ظاهر از عبارتهای علما این است که بی خیار متعارف بین مردم از قسم دوم است، یعنی از لحظه عقد بایع حق الخیار داره، بلکه ظاهر از عبارت غیر واحدی هو ثانی، اون احتمال دوم است که پس بنابراین بایع از لحظه عقد حق الخیار داره نه از لحظه رد ثمن. او نقول، یا اگر اینم قبول نکنیم میگیم آقا در بیع‌های متعارف باید به اون جمله شرطیه‌ای که در بیع ذکر شده نگاه کنیم، ببینیم آیا متعاقدین در این جمله شرطیهشون خیار رو از لحظه عقد حساب کردن یا نه خیار رو از لحظه رد حساب کردن. او نقول ان المتبع، اون چی که مورد اتباع است، مدلول جمله شرطیه، معنای جمله شرطیه واقعه در متن عقد است، فقد یؤخذ الرد فیها قیدا للخیار. ما از جمله شرطیه گاهی متعاقدین عقد کردن، رد رو در جمله شرطیه قید برای خیار، پس خیار بایع از لحظه رد ثمن است. وقد یؤخذ قیدا للفسخ، و گاهی عقد می شود قید برای فسخ، که رد ثمن قید برای فسخ فعلی است، ولی وجود خیار از لحظه عقد است. پس بنابراین این کلام صاحب مسابی طبق یک مبنا درسته، نه طبق سایر مبانی. نه در پرانتز مرحوم شیخ میفرمایند بله در یک مورد کلام صاحب مساوی قبوله، که دیروزم توضیحش از خارج دادیم، اون مورد جایی است که برای خیار یک روز مشخص قرار داده شود، الان اعلام کند منزل رو به شما فروختم به شرطی اگر روز عید نوروز پول رو به شما تحویل دادم در اون روز حق الخیار داشته باشم. خب اینجا مسلمه در روزهای قبلی عرض کنم بی لازم میشود و بایع حق الخیار نداره. نعم لو جعل الخيار و رد في جزء معين من المده، بله اگر خيار و رد ثمن در جزء معینی از مدت قرار داده بشه، که یوم بعد السنه، بگوید از الان 360 روز حساب کنیم، روز 361 من خيار دارم، روز عید نوروز آینده من این حق رو دارم، اینجا کان تصرف قبله
تصرف مایه قبل از این جزء معین از مدت، قبل از این روز مشخص، تصرفا مع لزوم العقد. اینجا تصرف حساب میشه با لزوم عقد، در اون مدت گذشته عقد لازم میشه. البته همینجا هم دو احتماله، آیا اگر قبلش عقد تو بگه عقد توش معتبره یا نه، و جا فیه الاشکال، در همین مورد این اشکال و احتمال میاد، فی صحت الاسقاط هنا، آیا اسقاط در اینجا قبل از اون روز معین، یعنی قبل از روز عید نوروز، اگه بایه گفت اسقاط تو ولو قولا، آیا درسته یا نه؟ اینجا هم اشکال است و دو احتمال، من عدم تحقق الخیار، یه احتمال اینه که قبل از روز عید نوروز بایه حق الخیار نداره، پس اسقاط توش فایده نداره، و من تحقق سببه، احتمال دوم، ممکنه بگیم آقا در روز قبل از عید نوروز سبب که عقد باشد محقق شده، پس بنابراین بایه میتونه بگه اسقط تو حق الخیار و قبل از روز عید نوروز حق الخیار رو ساقط کنه. تا اینجا کلمات مرحوم عرض کنم علامه بحرالعلوم و اشکالاتش نقل شد. از اینجا وارد میشن بحثی رو که امروز توضیح دادیم، کلمات صاحب جواهر. و اما المناقشه، اما اون مناقشه و اشکالی که صاحب جواهر داشت، فی تحدید مبدأ الخیار بالرد بلزوم جهالت مدت الخیار، صاحب جواهر اشکال کرد در محدود کردن مبدأ خیار رو برد. صاحب جواهر فرمود اگر مبدأ خیار رو لحظه رد سمن بدانیم، لازم میاد جهالت مدت خیار، لازم میاد مدت خیار مجهول باشه و موجب غرری شدن بی میشود. ففیه اشکالش اینه، انها لا تقدح، این جهالت ضرر نمیزند، مع تحدید زمان تسلط علی الرد و الفسخ بعده انشاءه، با محدود بودن زمان رد و فسخ، یعنی الان مشخص از امروز که لحظه عقد است تا مدت یک سال با یه حق رد و فسخ داره، چون مبدأ و منتها مشخصه جهالت پیش نمیاد. لا تقدح، این نوع جهالت ضرر نمیزند، با محدود بودن زمان تسلط بایع بر رد، یعنی بایع میداند در این محدوده زمانی مسلط بر رد است، و الفسخ بعده انشاءه، و فسخ میکند بیع را بعد از رد اگر بخواهد، میدوند در طول این مدت است که اگه ثمن رو تهیه کند به مشتری بدهد، بعدش قدرت بر فسخ دارد، پس بنابراین محدوده زمان مشخصه، چون محدوده زمان مشخصه جهالت در بین نیست. نعم، اشاره میکنن به کلامی از علامه در تذکره که از خارج توضیح ندادیم، میفرمایند نعم ذکرت تذکره، علامه در تذکره بیانی داره، فرموده لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق، در باب خیار حیوان علامه فرموده جایز نیست شرط کنیم خیار رو از حین تفرق، بگیم خیار حیوان از حین تفرق است، اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حین العقد، اگر مبدأ خیار رو مطلقا در کل خیارات از حین عقد قرار دادیم، نمیتونیم خیار حیوان رو به لحظه تفرق عرض کنم مشروط کنیم. چرا مرحوم شیخ میفرمایند چرا در باب خیار حیوان مرحوم علامه میخوان بفرماین این جهالت ضرر میزنه، چون لحظه تفرق معلوم نیست، ولی در اینجا شما میگید این مقدار جهالت ضرر نمیزنه؟ شیخ میفرماین لکن الفرق یظهر بالتأمل، اگه دقت کنید بین این مورد و بین بیع شرط فرقه، فرقش هم ما دیروز به یه مناسبتی اشاره کردیم، فرق این است که تفرق در اختیار یک نفر نیست، تفرق به دو اراده بستگی دارد، بایه باید از مجلس عقد بیرون بیاد، مشتری هم با او همراهی نکنه تا تفرق حاصل بشه، لذا بایه نمیداند کی از لحظه عقد میاد بیرون، آیا مشتری با او همراهی میکند یا نه، پس بنابراین تفرق در اختیار بایه نیست، لذا جهالت بر بایه صدق میکنه، ولی اینجا رد ثمن در اختیار بایه است، فقط خودش میدونه کی میتونه پول تهیه کنه در ضمن یک سال و بیاد رد کنه، عرض کنم که این ثمن رو به طرف، چون این علم داره جهالت در اینجا معنا نخواهد داشت. و اما الاستشهاد علیه، اشکال دوم به کلام صاحب جواهر، اما استشهاد بر این جعل خیار از لحظه عقد به حکم عرف، فرمودن به حکم عرف خیار از لحظه عقد است در باب بیع شرط، ففیه ان زمان الخیار عرفن، این که گاهی ما میگیم زمان خیار رو عرف میفهمد، لا یراد و به اراده نمی کنیم از این کلمه و از این سخن، از این که زمان خیار به دست عرف است، الا ما کان الخیار متحققا فیه شرعا او به جهل المتعاقده، مگر اونجایی که خیار ثابت باشد در این مورد شرعا یا به جهل متعاقده. در مواردی که خیار به تحقق شرعی است، عرف میگه آقا خیار حیوان است، شارع خیار حیوان رو 3 روز قرار داده، پس خیار حیوان 3 روز است. به جهل متعاقده این است، عرف میگوید آقا متعاقده اینجا 10 روز خیار شرط قرار دادن، پس 10 روز خیار شرط است. اما در جایی که خیار به جهل عرف، به جهل متعاقدین باشد، خود متعاقدین شک و اختلاف دارند، عرف از کجا مبدا خیار رو بفهمد؟ والمفروض ان الخيار هنا جعلي، مفروض اینه که خیار در باب بیع شرط جعلی است، به قرارداد متعاقدین است. فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجهل المتعاقدين، شک در تحقق خیار است قبل از رد بجهل متعاقدین، آیا متعاقدین خیار رو از لحظه عقد قرار دادن یا از لحظه رد قرار دادن؟ خود متعاقدین شک و اختلاف دارن، عرف علم غیب داره که اینجا بفهمه این تحقق خیار از لحظه عقد بوده مثلا، این حرف هم باطله. اشکال سوم، و اما ما ذکره بعض الاصحاب، اما اون چیزی که بعضی از اصحاب ذکر کرده بودن در رد کلام شیخ طوسی من بعض اخبار المساله که استشهاد کرده بودن به بعضی از روایات باب بیع شرط، فلعلهم فهمو، شاید اصحاب فهمیده باشن از مذهب شیخ طوسی این مورد خاص رو، توقف الملک علی انقضاء زمان الخیار، این که مالکیت طرفین ثمن و مثمن رو توقف دارد بر این که زمان خیار منقضی بشه مطلقا، حتی در خیار منفصل از عقد، که مرحوم شیخ طوسی فرموده در اون خیار منفصل از عقد که روز یک شنبه آینده طرفین حق الخیار دارن، بازم از لحظه عقد طرفین مالک نمیشن. این قسمت کلام شیخ طوسی رو اصحاب خواستن رد کنن، استشهاد به این اخبار کردن. پس این مسئله دلالت نمی کند بر این که اصحاب میخوان بگن مطلقا در باب بیع شرط از لحظه عقد بیع خیار برای بایع ثابت است، کما لا یبعد این مسئله از اطلاق کلام شیخ طوسی به اطلاق مستدل به من اخبار. امر چهارم تمام شد، امر پنجم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آل